ضبط میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. بنده خیلی تشکر میکنم جهت دعوت این جانب به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برای سخنرانی درباره تأملاتی در سیر حکمت و فلسفه در فرهنگ و تمدن ایرانی. بنده بیش از هر چیز از جناب آقای تنکابونی خیلی تشکر میکنم که مدت ها بود که بسیار در صدده بود که این سخنرانی برگزار بشه و بنده هم با کمال امتنان این را قبول کردم و خوشحالم که در خدمت بزرگان هستم. خب، برای روشن شدن بحث باید یه مفاهیمی روشن بشن درباره حکمت و فلسفه. در تمدن ما، در فرهنگ ما، حکمت و فلسفه مترادف بوده. الان در غرب حکمت با فلسفه یکسان است. حالا دلایلش رو میگم. حکمت با فلسفه بسیار ارتباط نزدیک داشته، تقریبا مترادف. برای اینکه فلسفه هم میدونید که یک کلمه یونانی است به معنای حب حکمت. حب حکمت باید با حکمت ارتباط داره، اگر نه بغض حکمت میشه. یعنی فیلوزوفیا نمیشه، میزوسوفیا میشه، بغض حکمت میشه. بنابراین اگر حب حکمت باشه، همیشه باید با حکمت در ارتباط باشه و در عالم اسلام مخصوصا در ایران همیشه اینطور بوده، ارتباط نزدیکی با حکمت داشته. این یک توضیح. توضیح دوم این که این به نظر من خیلی محور بحث منه، حکمت گاهی به معنای خاص به کار میره، یعنی همون فلسفه، گاهی به معنای عام به کار میره. حالا اینو میگم به معنای عام یعنی چه، و هر دو مخصوصا حکمت به معنای عام هم در فرهنگ و تمدن بسیار مؤثر هست. خب، بنابراین ایران هم دارای حکمت به معنای عام بوده، هم حکمت به معنای خاص. حکمت به معنای خاص یعنی همون فلسفه، دقت کردید. و در میان کشورهای، تمام کشورهای اسلامی از دیرباز تا به امروز، از خصوصیات فرهنگ و تمدن اسلامی بوده که دارای حکمت به معنای فلسفه، دارای حیات مستمری بوده با مکتبها. این فقط در ایران بوده، در هیچ یک از کشورهای دیگر اسلامی نه در گذشته وجود داشته به عنوان حکمت به معنای خاص، به معنای فلسفه. اینو میگم به معنای خاص که مثلا بیاد از فارابی و شروع بشه. حالا میدم مکتبهای مختلف بوده، اینو توضیح میدم. تا به امروز شما الان نگاه کنید در کشورهای دیگر اسلامی حکمت اسلامی ندارن، اصول عقاید رو به عنوان فلسفه میخونن، حالا چه مالزی باشه، چه اندونزی باشه، چه مصر باشه. و اگر فلسفه دارند، فلسفه به معنای غربی میخونن. دقت کردید، رفتن اونجا آکسفورد یا بدن پاریس جای دیگه چی کردن. یا اگه اسلام شناسی دارن، این بیشتر از دیدگاه فلسفه غرب. بنابراین حکمت به معنای خاص این یکی از بزرگترین دستاوردهای فرهنگ ماست و یکی از بزرگترین ذخیره های معنوی ماست، سرمایه های معنوی ما، که حکمت واقعا یک حیات مستمر داشته با بزرگانی که شخصیت های جهانی هستن. حالا بعض از اینا رو نامه. این یک معنا، این حکمت به معنای خاص. یکی حکمت به معنای عام کلمه هست که معنای خرده، که این همیشه در ایران بوده قبل از اسلام. از این حیث حکمت تقریبا در، نه تحقیقا، در همه ابعاد و شؤون یک، نه فقط در فلسفه به معنای خاص، بلکه در تمامی ابعاد تمدن و فرهنگ تأثیر داشته و اثرگذار بوده. در جهان بینی، جهان شناسی، در شعر، در ادبیات، در سیاست، در اخلاق، در زندگانی روزمره مردم. شما ببینید حالا خیلی قدیمی ها بودن که زیاد درس فلسفه ولی یک حکمتی در زندگی داشتن. این از شهرش نوعی حکمت میدیدن در زندگی عادی، در فن، در صناعت، خلاصه در این حکمت به معنای عام در همه ابعاد و شؤون زندگی تأثیر داشته. در حالی که حکمت به معنای فلسفه مخصوص خواص، یعنی همه نیستن که بیان فیلسوف بشن، بیان ابن سینا بخونن، بیان افلاطون، مال خواص آکادمیکه، مال خواص، دقت کردید؟ ولی حکمت به معنای عام، به معنای عام کلمه، مانند یک مائده اسم یک سفره است که خاص و عام، خواص و عوام، پیر و جوان، عارف و عامی از آن هر یک به اندازه وسع وجودی و طاقت انسانی و بشری خودشون از اون بهره مند میشن. این حکمت به معنای عام بسیار مهمه و نباید از اون، یعنی حکمت رو نباید فقط حکمت به معنای خاص تلقی کرد. معمولا این حکمت به معنای عام با دین ارتباط داره. دین ادیان پیش از اسلام و دین اسلام حکمت بوده. حالا من یه مثال میزنم. یک نظریه ای رو یاسپرز مطرح کرده، امروز خیلی در سطح جهانی مطرحه، خیلی مطرحه، و حالا دربارش مختصر اشاره میکنم. یاسپرز نظریه داره تحت عنوان یک عصری که از سال تقریبا 2700 سال پیش آغاز میشه تا او میگه دوره مسیحی است، ولی اسلام هم هست، اسلام هم ادامه دهنده کامل اون راهه. یه دوره که به نام عصر محوریه از 2600-700 سال پیش از میلاد تا میگه دوره مسیح. در این دوره همه ادیان الهی پدید آمدن. ببینید اون طرف کنفوسیوس بوده، لاوتسه بوده، دین تاووس بوده، منسیوس بوده، عرضم به حضورتون که چونگسو بوده در چین. تمام کتب مقدس هند در این دوره، وداها و پانشادها در این دوره نوشته شده، دقت کردید؟ تقریبا زردشت قریب به این دوره بوده، حضرت مسیح بوده، بودا بوده، نمیدونم اینا همه. این طرف قضیه نگاه کنید، فلاسفه و حکمای بزرگ، افلاطون، ارسطو، فیثاغورس، نمیدونم پارمنیدس، تالس، فلان فلان فلان، همه در این دوره زندگی میکردن. این دوره دوره حکمت بوده، حکمت هم به معنای عام بوده، چنان که در حکمای یونان میبینیم، حکمت به معنای عام چنان که در شرق میبینیم، اینا بودا مثلا، اینها اوپانیشادها، دین زردشت، اینا حکمت معنای عام دینه که در تمام ابعاد دین، یکم حکمت معنای خاص که در فلاسفه مثل ارسطو و غیره، دقت کردید؟ بالاخره ظهور حکمت بوده. حالا این دوره را معمولا مقایسه میکنن، یعنی یک نهضت جهانی بوده در تمام تمدن‌ها. اینو معمولا مقایسه می‌کنه با تمدن جدید بعد از رنسانس که اونم یک نهضت دیگری است در جهت دیگری. حالا اینو بعداً ما به مسئله بعداً می‌رسیم. معمولا حکمت به معنای عام برای اینکه در تمام ابعاد زندگی و در شؤون روزمره زندگی مردم تأثیر داره، معمولا با یک دین ارتباط داره. یعنی معمولا دین زردشت مثلا، یا دین بودا، این تمدن ساز، فرهنگ ساز، دین اسلام و غیره. ادیان در ذات و حقیقت خیش با حکمت و خرد ورزی اتوالو میکنی گرش زد خرد و اینا هست زیاد، ولی ذات دین حکمته. اصلا شما نگاه کنید در ادیان شرقی وقتی کتاب میخونید، وقتی بحث درباره ادیان میکنید از همون افراد نام میبرید، وقتی درباره حکمت و فلسفه نام میبرید همون مطالب رو میگید. یعنی فرقی بین دین و خرد و اینا نیست در ادیان شرقی، دقت فرمودید؟ فرق چندانی نیست. خب این حکمت الهی که در ادیان ظاهر شده در همه ابعاد فرهنگ و تمدن تأثیر داره. اما ایرانیان در گذشته در نزد اقوام و ملل دیگه به دانش داشتن حکمت، البته من از پیش از اسلام شروع میکنم بعد میاد به اسلام، برای که پیوستگی داره بین ما، یه نمیشه یه دفعه ما بیایم دارای حکمت بشیم، یه پیوستگی بوده، اما این پیوستگی شکل گرفته و غیره. ایرانیان به دانش داشتن حکمت در نزد ملل مختلف مشهور بودن. حالا من چند تا مثال میزنم، حالا خیلی مثال، اگه بخوام همه اینا رو ذکر کنم دیگه وقت جلسه وقت از اون، یه چند تا مثال میزنم. ببینید قدیمی‌ترین کتابی که ما درباره فلسفه داریم کتابیست به یونانیه از دیوگنس لائرتیوس که بخشی از اون را جناب آقایچی به فارسی همینجا مثل که ترجمه کرده چاپ شده جناب دکتر تلواسی. این کتاب به یونانی 2000 سال پیش نوشته شده به نام زندگی فیلسوفان بزرگ به یونانی ها، ترجمه شده به همه زبان ها، مال دیوگنس لائرتیوس، زندگی فیلسوفان بزرگ. کتاب با این سوال شروع میشه، با این سوال که فلسفه از کجا آغاز شده، حکمت از کجا آغاز شده. اولین جایی که نامه بره ایرانه، عجیبه، میگه ایده زیادی گفتن ایران، وقت بسیاری از قول قدمای یونان را، کتابایی که الان در دست نیست، از قدمای یونان، از کتابای اونا نقل میکنه، میگه فلان گفت فلان گفت و حکمت اونا رو به خلاصه میشه و مغان را و زردشت را حکیم بزرگ میدانه، میدونید حکیم را میگه بزرگترین نام. بعد به هندیان میگه، بعضی گفتن هندیان گومنوسوفیس ها یعنی حکیم های اوریان، بعضی گفتن از مصر، آخرش میگه ادهی هم گفتن از یونان. یونان اول نمیگه، دقت کردید؟ خب این یک. دوم، شما اسم افلوتین پروتاینوس، فیلسوف بزرگ نو افلاطونی و مؤسس و بنیانگذار مکتب نو افلاطون میدونید. در مقدمه کتاب توسائیات، نهگانه ها، شرح حال اوست به وسیله شاگرد او، به وسیله شاگرد او فورفوریوس، بخونید. میگه که افلوتین بسیار شائق بود که بیاد به ایران و حکمت را بیاموزه. اینو میگه، میگه خودش یک حکیم بزرگ، افلوتین میگه شائق بود که حکمت را بیاموزد. بنابراین چیه، مادی نداشت، پول و اینا نداشت به ایران، بنابراین در به اصطلاح سپاه امپراتور گوردیانوس که میخواست وارد جنگ به ایران بشه، به عنوان سرباز ثبت نام کرد که اونجا ایران رسید فرار بکنه و بیاد ایران. ولی در جنگ گوردیانوس شکست خورد و مجبور شد، از مصر آمده بود رفت به روم، به روم و مکتب نوافلاطونی رو تأسیس کرد در سن 40 سالگی، یا جوانم نبوده، در سن 40 سالگی رفت روم و مکتب. و وقتی که حالا یک دلیل دیگه، وقتی که آکادمی افلاطون در سال 529، در سال 460 خورده قبل از میلاد تأسیس شده بود، تا سال 529 میلادی 900 سال، بیشتر از 900 سال این آکادمی افلاطون واقعا حیات مستمر داشت و امپراتور متعصب روم یوستینیانوس بست، 7 حکیم بزرگ اون به ایران به دربار انوشیروان آمدن، آدم های بسیار بزرگی بودن، دمشقیوس، امپراتیوس، دیگران، اینا آمدن و پناه بردن، 3 سال در ایران بودن و در جنگی که بین انوشیروان شد، در یک عهدنامه، صلح‌نامه، ماده دومش انوشیروان قید کرده که اینا باید برگردن به آتن و به کار فلسفه بپردازن و دوباره برگشتن و کارهای مهمی انجام دادن. یعنی واقعا خب، حالا یکی پیوستگی حکمت و حکومت بوده در ایران. یعنی حکمت اینطور نیست که ما بیاییم یه چیزی بنویسیم، این حکمت نوشتاری ضعیفترین نوع حکمته. افلاطون میگه حکمتی که مینویسن مرگ حکمته، حکمت مرده است. حکمت زنده اونه که در به اصطلاح در حکیمه و در فرهنگ زندگی میکنه، در افراد، دقت فرمودید. بنابراین ایرانیان به جهت حکومت معروف بودند. ببین ایران همیشه قبل از اسلام یکی از بزرگترین حکومت‌های جهان بوده، هخامنشیان رفتن تا هند و اون طرف تا یونان، و خودش حکمت میخواد، بدون حکمت نمیشه. حالا با کتاب هم نمیشه، اگه کتاب بود خب 100 تا کتاب نمیشتم حکومت ایجاد من نمیشه. این حکمت سیاسی و حکمت حکومتی در ایران چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام بوده، همیشه یک پای قدرت بوده. البته تا 150 سال پیش، 200 سال پیش صفویه، واقعا ایران، این واقعا خودش حکمته. حالا و اما ایرانیان خصوصیاتی داشتن که ممتاز بود. اولا یک تا پرست بودن، همیشه موحد بودن، بت پرستی در ایران جا نداشت. در ایران چون نمیدید اثری از بت پرستی پیدا کنه. قائل به مبدأ و معاد بودند. حالا عده زیاد دارن، حالا من اینو نظر رو نمیدونم تو چه درسته، خیال میکنن که مثلا میگن مسئله آخرت شناسی از دین زردوش به دین یهود رفته، عده این نظریه رو میگن، یعنی مثلا پل صراط و نمیدونم چی و چی و دیدن بر تقدیر میگن که از دین زردوش رفته کلمه فردوس و پل. حالا من در این باره چه اظهار نظری نکنم. کلمه دائنا که به معنای تقریبا دارمای هندیه، دارما هم قانون کل وجود، دارمای وجودیه در واقع، که با تمام ابعاد وجود انسان، جهان و حقیقت انسان ارتباط داره و سرنوشت و جایگاه هر چیز را در عالم هستی، مقام و مرتبه انسان را مشخص می‌داره. و خلاصه حکمت اونها پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک دو اصلیش که قرآن خیلی تأکید می‌کنه، ایمان و عمل صالح. من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالح، یعنی خلاصه دین را قرآن در سه چیز، خلاصه همه ادیان و شرط نجات و فلاح انسان را در سه مسئله میدانه: ایمان به مبدا، ایمان اصل حکمت به طور اجمال و به طور تفصیل، عمل صالح، عمل صالح کار نیک. و اعتقاد به آخرت اینم هست بوده مرتبی برجت ایرانیان. حالا اینو من از قول دیگران نقل کردم، زیاد در کتاب آمده که دینداری ایرانیان زبان زده خاص آن بوده، یعنی هیچ قومی کمتر پیدا میشه که در طول تاریخ دیندار باشن به این صورتی که بودن، چه قبل از اسلام دین زردشت، و این دین باعث وحدت ملی ما بوده. شما ببینید در زمان ساسانیان همیشه دین باعث وحدت ملی بوده، در زمان صفویه مثلا بر تقدیر بعجت علت دینداری، علت وجود و بقای حکمت بوده نزد ایرانیان. این مسئله. اما حکمت بعد از اسلام مخصوصا در ایران در شیوع رواج حکمت به معنای عام و خاص خیلی کمک کرده، دقت کرده. حالا به چند دلیل بسیار مؤثر بوده که حکمت رشد کرده در داخل ایران با مخالفان زیادی که داشته. حالا این به چند دلیله که بنده ذکر بکنم. پس بنابراین در آیین مقدس اسلام حکمت به معنای عام و هم حکمت به معنای عام هم حکمت به معنای خاص ابعاد جهانی به خودش گرفته، یک ابعاد جهانی دیگری به خودش گرفته. اولا قرآن اصل همه ادیان را حکمت میدانه، تمام پیامبران را معلم حکمت، و کتاب را که کتاب مقدس باشه، هر کتاب مقدسی را با حکمت دقت کردی ذکر میکنید. یعلمهم الکتاب و الحکمه، این درباره همه انبیاست. حالا بعضی فهم غیر حکمی دارن، ما کاری نداریم، ولی آموزه قرآن درباره همه انبیا و رسول این است که اینها معلمانه. حالا من بعضی چی بگم، حالا جای نیست خودش بحث داره، خیلی خیلی بحث داره، ولی من یک آیه را ذکر کنم. میگه خداوند پیش از بعثت انبیا از انبیا در عهد الست میثاق گرفت، و از اخذ الله من النبیین المیثاق، خداوند در عهد الست همونطور که از انسانها میثاق گرفت، از پیامبران را میثاق گرفت. این میثاق چی بود؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، من کتاب و حکمت را به همه شما دادم، شما چنین بکنید چنین بکنید، پیامبری بیاد، یعنی کتاب، اصل کتاب حکمت. این یک. و انسان، اسلام به عنوان یک دین جهانی، انسان را به آموختن حکمت ترغیب میکنه، اصل وجود را حکمت بیاد. حکمت خداوند در تمام وجود ظاهره، آدم باید نگاه کنه به دستگاه وجود همین، یعنی انسان رو ترغیب بکنه که در این دستگاه حکمت بیندیشه، دقت فرمودید. و بنابراین پیامبر فرمود الحکمت و زالت المؤمن، حکمت گم شده مؤمنه، هر جا پیداش کنه اون رو میگیره، الحکمت و زالت المؤمن. اما کتاب مقدس قرآن چقدر بحث های زیادی درباره حکمت داره که من وارد نمیشم، فقط یک آیه رو میخونم: و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب، به کسی که حکمت داده شده به او خیر کثیر داده شده. این سخن را در نمی‌یابد مگر اینایی که خردمند باشند، اولو الالباب باشند. ببینید خیر کثیر، قرآنی که میگه متاع دنیا قلیل، متاع دنیا کمه، قلیله حکمت رو خیر کثیر میدونه. یعنی واقعا حالا آیات زیادی داریم. بنابراین اسلام هم با ادیان دیگه یک تفاوت هایی داره. حالا من به طور خلاصه یکیشو میگم که با حکمت. اسلام دین جهانیه. ادیان رو شما نگاه بکنید، ادیان به تعبیری که غربی ها دارن بیشترشون غیره تا حد دین مسیح، همه به تعبیر غربی ها اتوختنسن، یه اصطلاحی دارن ادیان رو تقسیم میکنن به ادیانی به اصطلاح فرنگی اتوختنس که از یک ریشه یونانی اوتو یعنی از یک، اوتو یعنی همان، ختون یعنی زمین، از یک زمینه. مثلا هندویز با دین هند، مثلا کنفوسیوس با چین، درک کردید؟ دین یهود مثلا با قوم یهود، اینا اتوختنسن دیگه، نمیتونن جهانی نیستن، با اینکه البته نجات و فلاح هست در همه، اما در واقع جهانی نیستن. دین جهانی دو تا هستن، یکی مسیحیته، اما مسیحیت انحصار طلبه، یعنی تمام فلاح و نجات رو تا امروز در مسیحیت میدونه و به ادیان دیگه اصلا اعتقاد نداره، اونا رو باطل میدونه و علی نجات. حالا واتیکان دوی سعی کرد تازه اینو چی بکنه، ولی خب در مسیحیت تاریخی بوده. تنها دینی که جنبه جهانی داره، یعنی تمام ادیان را قبول داره، مقالی به اصل نبوتی، اصل نبوت، اصل اعتقادی، یعنی اعتقاد به همه انبیا، به همه کتب، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتی و کتب. خب مؤمنان کسانی هستند که ایمان بیارن به کتاب یعنی قرآن، به من آمن بالله و ملائکتی، ملائکه و کتبی، ایمان به همه کتب لازم و رسولی، به همه رسولان و انبیا. لا نفرق بین احدین، ما فرق نمیگذاریم بین اینها، همه اینها به حجت. این دید جهانی اسلام سعی کرده در این که در واقع حکمت، مسلمانان به علم و حکمت بپردازن. خب و اما کوشش مسلمانان برای آموختن در پرتو هدایت قرآنی، مسلمانان کوشیدن، کوشش کردن مسلمانان برای آموختن و فهم حکمت تمدن‌های دیگه، یعنی یک نهضتی ایجاد شد چون دین جهانی بود، برای فهم آموختن و فهم حکمت‌های دیگه. حالا این مقارن بود با نهضت‌های، یکی از اینا نهضت ترجمه بود، بزرگترین نهضت ترجمه که در طول تاریخ در یک جا ایجاد گرفته در عالم اسلام در بیت الحکمه بوده و اینم به کوشش وزرای خردمند ایرانی بوده، پشت امام ایرانی ها بودن، برمکیان، نوبختیان، دیگری میدونید، و مأمونم مادرش ایرانی بود، مدتها در ایران و در هرات اینا فرمان روا بوده و بالاخره قطعه تأثیر فرهنگ ایرانی و مخصوصا وزرای دانشمند او، یک نهضت عظیم ترجمه که واقعا تمام علوم عقلیه و فلسفیه و همراه با تمام شروع به زبان عربی ترجمه شد که از کیفیت بالایی برخوردار. اینها تمام اینها دیگه مسلمان و مسیح نداشت، مسلمان ها پول میدادن به مسیح ها، همه سوریانی بودن، یونانی زبان بودن، خود زبان مادریشون بود، دانشگاه بود، بهترین نسخه های خطی هم در همون اطراف بود چون بالاخره راهبا کاری نداشتن، اینا بیشتر نسخه خطی استنساخ میکردن در همون سوریه و اونا میرفتن بهترین نسخه ها و با یک روش علمی اینا رو چی میکردن؟ اینا رو تصحیح میکردن، بهترین نسخه هایی که مثلا نهضت 1200 خورده سال پیش بوده، نسخه هایی که نزدیک به یونان بوده تهیه میکردن و خلیفه و وزرا نامه مینوشتن به امپراتورها و اونها در اختیار میگذاشتن و اینا رو با هم مقابله میکردن، تصحیح میکردن، بهترین مترجم و بعد ادیت هم میکردن. این ترجمه بسیار قابله. بنابراین حکمت به معنای خاص به وجود آمد. اون وقت این فقط از یونان نبوده، از ایران هم بوده، متون ایرانی خیلی ترجمه شده، از هند هم بوده، خیلی از متون هندی ترجمه شده، از سوریانی ترجمه شده، یه نهضت بین المللی بوده. در جندی شاپور، بزرگترین دانشگاه ایران، یه دانشگاه بین المللی بوده، اساتید یونانی، سوریانی، مسیحی، ایرانی، هندی درس میدادن. میدونید غیر اسکندریه بوده که فقط یونانی بوده، فقط فرمودی یک جنبه بین المللی داشته. بر تقدیر ایران چنان که گفتیم، بنابراین فلسفه معنای خاص در ایران به وجود آمد و ادامه پیدا کرد. ایران در میان همه کشورهای اسلامی از این موهبت الهی برخوردار، باید به انسان بشناسه واقعا. گفت که این شکرتوم لعزیدن نکن و این کفرتوم این عذابی لشدید. این یک موهبت الهی است که نصیب ملت شده، در این موهبت الهی برخوردار بوده. حکمت در این سرزمین، حکمت رسمی، یه چیزی که فلسفه به معنای حکمت دانیم، یک حیات مستمر داشته تا به امروز، برخلاف سایر ممالک اسلامی که گرایش های ضد عقلی و ضد حکمی هم در اون رواج داشته که الان اثراتشو میبینید، دقت کردید اثراتشو، و گرایش های ضد عقلی در ایران زیاد بوده. اشعار بزرگان اینا هم ایرانی بودن، منتها ایرانی اینا رو ترک کردن، به جای دیگه خودشون حکمت رو گرفتن. غزالی و نمیدونم بزرگان اشاعره همه ایرانی بودن، ولی خب غزالی حرفش در ایران زیاد خریدار پیدا نکرد، ولی برید تو مصر هر جایی هست او رو بزرگتری متفکر میدونن و اینها، ولی این نهضت حکمی بود که پیدا. بنابراین اگر الان به دو بخش میپردازیم، یکی حکمت به معنای خاص اول بحث میکنیم، بعد حکمت به معنای عام. حکمت به معنای خاص در ایران ادامه پیدا کرد، مکتب‌های پدید آمد که من اینا رو به طور خلاصه جغرافیایی تقسیم کردم، برای اینکه اینا میشه تقسیم کرد. به طور خلاصه بگم، هر وقت هر جایی که مرکز حکومت میشده مرکز حکمت هم میشده. شما هر جایی که حکومتی بوده در هر دوره‌ای، حالا اینو من میگم، بلا فاصله مرکز حکمت میشده. حالا من اینا رو به ترتیب میگم. یکی خراسان، مکتب خراسانه که بزرگانی مثل ابو طلیب سرخسی، ابو زید بلخی، اینا آدم بزرگی هستند، هیچ کس نمیشناسه، ولی در زمان خودشون خیلی آثاری دارن. همین ابو زید بلخی، دقت کردید؟ اصلا یه ماجرایی داره، الان خیلی تحقیق کردن. اینا متاسفانه ما کار نکردیم، این نسخه خطی اینا حالا مقدار کمی که کارش می آدم، چه آدم های بزرگی بودن اینا، کی اسم اصلا ابو زید بلخی رو شنیده؟ چه کسی اسم ایران شهری رو شنیده که ناصر خسرو از اون نام میبره؟ عرضم به حضورتون ابوالحسن عامری، ابوالحسن عامری، دقت کردید؟ ابو حیان توحیدی، نویسنده کتاب تهذیب الاخلاق را ملامت میکنه، میگه بابا این ابوالحسن عامری یکی دو سال در ری بود، تو نرفتی او رو ببینی؟ دقت کردید؟ او رو سرزنش کنه، آدمی به این عظمتی آمده بود، ری یکی دو سال بود و نویسنده کتاب تهذیب را، ابن موسکویه رو، این خود ابن موسکویه آدم بوده، او رو ملامت میکنه، میگه تو نرفتی او رو ببینی؟ یعنی آدم هایی بودن. بالاخره بزرگترین این حوزه فارابی و ابن سینا بودن. من واقعا اگه بخوام اشاره وار بکنم و چند ساعت صحبت کنم درباره اینها، فارابی معلم ثانی بوده، معلم نه این که مثل من حق و تدریس بگیره یا اینا، معلم یعنی این که علوم را به بهترین وجهی وارد معرفی کرده، بهترین کتاب‌ها را در همه علوم نوشته، چنان که ارسطو را معلم اول میگفتن. دقت فرمودید؟ ارسطو را میگفتن چی؟ معلم اول، نه که تدریس میکرده. اولین کتاب‌هایی را در همه فنون نوشته، تا به امروز هم مقدار زیادی، کتاب متافیزیک، کتاب اخلاق، در بیولوژی، میدونید کتاب‌های بیولوژی، به داروین درباره ارسطو میگه غولی بود که ما بر شانش ایستادیم. یعنی اولین کتاب‌ها را در همه فنون، فارابی هم همچنین معلم ثانیه، واقعا کتاب‌های منطقی آدم میخونه تعجب نمیخونه ما اینا رو. کتاب‌های سیاست او، پایه‌گذار علم، یکی از بزرگترین پایه‌گذاران علم سیاسی، تمام بزرگان مقدار زیادی هم میشناسن، بزرگان سیاسی که کار خودشون از فارابی شروع کردن، همین شتراس معروف که به اصطلاح بزرگترین، یکی از بزرگترین پایه‌گذاران فلسفه سیاسی آمریکا هست الان و شاگردان مکتبی داره، من کشف کردم که در سال 1945 رساله دکتریش درباره فارابی بوده، از فارابی شروع کرده، فارابی شناسی آمده. خیلی الان جهودا، یهودها، علمای یهود از چی شروع میکنن در آمریکا؟ این خیلی اینا دست ایناست، کار میکنن، زحمت میکشن، حکمت یاد میگیرن. میدونید حکمت میشه که فقط نمیان این فرض کنید که عتیق جات رو فقط بخرن، عتیق جات فرنگی رو میخرن، تمیز میکنن، اصلاح میکنن، نظریه میکنن، نظریه پردازی میکنن. و امروز ابن سینای بزرگ، من اگه بخوام واقعا درباره ابن سینا و دستاوردی که در معنای حکمت داره و تحولی را که در حکمت ایجاد کرده بگم، لااقل یه تر باید وقت صرف کنم. لااقل در منطق چه تحولی ایجاد کرد، در معنای حکمت چقدر اون رو بالا برد. میدونید من تعبیری دارم، مقالات زیادی نوشتم که او اولا فلسفه را به تعبیری که امروزی ها دارن اکزیوماتایز کرد. اکزیوماتایز مثل هندسه اقلیدوس که شما از یک اصل، چند اصل بدیهی و چند تا تعریف تمام هندسه را استنتاج میکنه با استدلال. اصلا پراکنده بود مثلا ارسطو. شما ببینید شفا را، کتاب الهیات شفا را با کتاب مابعد الطبیعه ارسطو مقایسه کنه، اصلا قابل قیاس نیست. اما اونم میگه من حکمت من نیست، من یک حکمت دیگری تأسیس کردم، حکمت مشرقیه. حکمت مشرقیه کسی که همون اول شفا میگه، میگه من با اینکه منظم کردم این را، ولی این حکمت من نیست. کسانی که بخوان حکمت من، کتابی نوشتم در حکمت مشرقیه، متا کتاب از بین رفته، مقدمش هست، میگه بعضی ها اینقدر متعصبن خیال میکنن که یونانی ها مثلا تمام حکمت تمام شده. نه، اون آغاز حکمت بوده. بعضی ها میگه مثل حنبلی ها هستن، چنان تعصب دارن در حکمت، خیال میکنن که یونانی ها. میگه من حکمت را از منابع دیگری گرفتم. و کار بزرگ حکمت مشرقی این بوده که حکمت دینی را با حکمت رسمی دوگانگی را خیلی کم کرده. دقت کردید؟ شما حالا جواب نداره اینجا من بحث بکنم، ولی من یه اشاره میکنم، شما به کتاب شفا مراجعه کنید. حکمت عملی او، کتاب دهمه، کتاب دهمه او حکمت عملی میاد، حکمت شریعت رو بیان میکنه درباره لزوم وحی، مقام انبیا، حکمت انبیا، اصول دین، درباره اینکه چرا به هر جهت شریعت باید پایدار بمونه، چطور پایدار میداره، چرا ما نماز میکنیم، چرا حج میکنیم، چرا مثلا جامعه مفاسد جامعه هست. اینو وقتی که فضائل یونانی رو میگه، میگه درسته اینو فضائله، ولی ما تضمینی نداریم که مردم به اون عمل بکنن، باید در قالب شریعت باشه که عام باشه. دقت کردید؟ اینو واقعا مخفول مانده. و این روش او که ببینید شما نماز که میخواید اعمال عبادی که انجام بدید حکمته، شما تضمینی ندارید که مثلا من بیام حکمت ارسطو بخونم، بیام اهل فضیلت بشم، میخونم خیلی هم سواد دارم اینا، ولی ممکنه هیچ عملم نکنم. ولی وقتی که با شریعت و عمل و اینها، دین اصلا ریتوال و اعماله، یعنی فرق فلسفه و دین اینه، دین ریتوال داره، اعمال عبادی داره، این حکمت تزکیه نفس داره. دقت کردید؟ هر دین، حالا دین بودا باشه، این حکمت عملیه، با زندگی انسان پیوند میخوره. ولی در فلسفه، خوب من مثلا رساله فلان رو میخونم، خیلی هم خوشم میاد و درسم میدم، اینا هیچ دلیلی نداره که واقعا غیر از تصور و یک تصوری در زندگی من باشه. دین اینطور نیست، یعنی نظر و عمل همیشه با همه، الا الذین آمنوا، همیشه با عمل صالحان، عمل صالح همیشه با دینه. یعنی به اصطلاح علم و عمل در واقع علم و وجود یکی میشه، علم و وجود یکی میشه، این یکی از معجزات ادیانه. خب برای خواص میتونه بعضی در فلسفه اینطور باشه، برای بعضی، اما اینکه بیاد این عام بشه بر تقدیر. و اما این مکتب ها، فارابی مکتب خراسان بود، مکتب مراغه، وقتی مغول آمدن مراغه بود، بلافاصله اونجا مرکز شد. حاج نصیب مکتب مراغه مال نجوم و علم نبوده، میگن کتابخانه 400 هزار جلد کتاب، البته چاپ نبوده، کتابخانه داشته و تمام فلاسفه اونجا جمع شدن، یعنی علما فلاسفه بیشتر فلاسفه بودن، از اقصا و علما را جمع کرد، مرکز شد مراغه، بعد تبریز، مکتب تبریز، حالا اینا هست برید بخونید، بعد مکتب شیراز، مکتب شیراز داریم، قطب الدین شیرازی، جلال الدین دوانی، صدرالدین یاسودین دشتکی، خفرگی و خیلی آدم های دیگه که اینا بزرگترین هست. مکتب اصفهان، اصفهان از زمان ابن سینا مرکز فلسفه بوده، 20 سال در اونجا درس میداده و کتاب مینوشته، شخصی مثل ابن سینا 20 سال شاگردان تربیت کرده، ولی دوباره تجدید حیات فلسفه در زمان صفویه هست و کسانی مثل بیرداماد، شیخ بهایی، میرفندرسکی، ملا صدرا تربیت ساخته، این فیض کاشانی، عبدالرزاق لاهیجی، بعدن در دوره قاجاری خیلی از حکمای معروف که بعضی از اینها به اصطلاح به شهرها رفتن و حکمت رو ترویج کردن، مثلا در سبزوار حاجی مولادی سبزواری بیش از 200 شاگرد داشته که بعضی از اینها حکمای بزرگ بودن. یکی از این مراکز خود تهرانه. تهران در سال 1210 در هجری شمسی یک کمی جلوتر پایتخت شده، به فاصله 7-8-10 سال فرق اول حکومت فتح علی شاه نامه می نویسه به ملا علی نوری که بزرگترین حکیم بوده که بیاد تهران. او میگه من نه 400 تا شاگرد دارم، نمیتونم بیام، 400 تا شاگرد در زیر نظر من دارن حکمت میاموزن، ولی یکی از شاگردان خودش آقا عبدالله زنوزی رو میفرسته، کارش رونق میگیره، مدرسه میسازن، رونق میگیره، حکما یکی یکی میان تهران و تهران میشه مرکز حکمت. 4 تا حکیم که یکی آقا علی زنوزی بوده، پدر او البته قبلا آقا مولا عبدالله آقا چی و مرحوم جلوه مولا حسین سبزواری از شاگردان حاجی سبزواری صاحب بزرگ او و چند نفر دیگه، اینا بنیانگذاران. میدونی کتاب نوشته شده الان تهران شهر هزار حکیم، خیلی حکما بودن مدید بعضی ها، اینا شهر هزار حکیم، مرکز حکمت. و مکتب خوم که متأخره، مکتب قوم وقتی سال 1140 قمری، یعنی تقریبا 120 سال بعد از تهران، با مهاجرت مرحوم شیخ عبدالکریم میشه مرکز فقه، بعضی از حکما میرن اونجا و اونجا هم تو به حال من در سال 1040 بعد بر تقدیر یک کشوریست که هر جای مرکز حکومت بوده، این در جای دیگه نبوده ها، در جای دیگه اسلامی وجود نداشته یا از برکات. خب ایران پرچمدار بسیاری از علوم نقلی هم بوده، علوم نقلی هم حکمته، بعضی علوم نقلی رو در برابر علوم عقلی قرار، این اشتباهه، شما نقل هم با عقل میفهمید، باید بفهمید که حدیثی رو نقل میکنید، کتاب تاریخی رو میخونید، دقت کردید، اینم با فهمه، اینم نباید جدا کرد عقلی را، ولی به هر تقدیر بزرگترین پایه‌گذاران علوم نقلی هم ایران بودن. صحاح سته همه ایرانی ها نوشتن، یه سته دیگه بالاتر از قرآن در نزد اهل سنت صحاح سته است، بخاری ابوخارا بوده، مسلم مال نیشابور بوده، ترمذی مال ترمذ بوده، برجد ابو داود مال سیستان بوده، ابن ماجه همینطور و غیره و غیره، هر 6 نفر ایرانی بودن، نویسندگان کتب عربیش هم ایرانی بودن، مورخان بزرگ طبری نمیدونم چی، اینا همه اکثرشون ایرانی بودن. این علوم عقلی، پیامبر یک حدیثی به پیامبر منسوب، لکان العلم فی السریا، اگه علم در سریا بود، لنا له رجال من فارس، مردانی از فارس میرسید. جالبه که ابن خلدون میدونید فلسفه فیلسوف جامعه شناسی پایه‌گذاری، فصلی داره، یه فصلی داره در کتاب مقدمه، برید بخونید، که عنوانش همین لکان العلم و سریا هست. میگه این مردم در زمان ما هم هنوز هم اینطوره، من میرفتم در بازار قاهره کتابی دیدم از فلان و فلان و فلان، دیدم هنوز هم در علم دست ایرانی هست، دقت فرمودید؟ اینم بر جهت علوم عقلی هم از علوم نقلی جدا نکنید، دوگانگی ندارن. خب اما برسیم، حالا این خلاصه یه سیر حکمت به معنای خاص بود، برسیم به سیر حکمت به معنای عام در شعر، ادب، علوم، فنون، هنر، در تمامی ابعاد زندگی. یعنی فلسفه رو نباید حکمت را به حکمت به معنای خاص محدود بکنیم. گناه بزرگه حکمت، متعون از هم حکمت به معنای خاص بسیار مؤثره، اونم بسیار مؤثره در فهم، اما این ادیان بسیار سهم اساسی دارن. ببینید که ادیان در خاص و عام بالاخره هست. این ایمان اول در شعر. ببینید در قرآن ما یک سوره داریم به نام الشعرا، وقتی یک سوره داشتیم به نام شعرا، حواس شعرا جمع میشه. دقت کردید؟ سوره داریم به نام نمل، یه توجه میکنه وقتی یک فرض کنید که مورچه‌ای میاد به پیامبری مثل حضرت سلیمان وارد گفته و خیلی معنی داره نمل، یعنی تو نیست که ما میبینیم. دقت کردید؟ در ولی اون چی که درسته اسم سوره شعراست، ولی چیزی که آیاتی که مربوطه به شعرا میشه سه آیه است، ولی این سه آیه سرنوشت شعر را در عالم اسلام تعیین کرده. همین سه آیه، دقت کردید؟ یعنی شعر را با حکمت عجین کرده و بزرگترین شعرای حکیم در فقط در ایران و بیشترین اونها در ایران پدید آمدن. این سه آیه اینه. خب اینا میخونن، بالاخره قرآن میخونن. یه از شعرا او، این شعرای جاهلیتی که میرفتن این ور اون ور مست میشدن، کارهای بسیار سخیف و مبتذل غیر اخلاقی، اصلا شعرای جاهلی معروف بودن. دقت کردی؟ میگه از شعرا او، شعرای کنتون یتبه امون قاوون، اونایی که گمراهن از اینا پیروی میکنن، این شعرای جاهلی. یتبه امون قاوون علم تر انهم فی کل وادن یهیمون، آیا شما نمیبینید که اینها در هر کوه و دشت و دمن و در هر وادی سرگردان میرن؟ میرفته این ور اون ور یک بطری یک چیزی شرابی میخورد، مست میشدن، همه کار فجایع میکرد و شعری هم میگفتن. اما یه استثنای قائل میشه، الا الذین آمنوا، ایمان حکمته. طبق نظر ابن مولا صدرا در اول اسفار میگه ایمان حکمت نظری، ایمانه که معدی میشه به معرفت. یعنی باید شما اجمالا ایمان بیارید تا تفصیلا معرفت بشه. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، گفتم ایمان و عمل صالح جلا نیست هیچ وقت در قرآن، ایمان خالی نداریم. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و ذکروا الله کثیرا، و ذکر خدا بکن. ذکر خدا انسان رو الهی میکنه. درکت همین سه آیه جهته، با اینکه شعرهای در سطح جهانی از لحاظ شعر میگم بزرگترین شعر داشتیم، شعرهای حکیم بودن. ما حکیم فردوسی داریم، واقعا فردوسی حکیم شو بخونید، هم در حکمت نظری. ملا صدرا در یک جایی میگه شاید کمتر کسی در توحید شعری به این زیبایی فردوسی گفته باشد. در اسفار میگه خداوند بالا و پستی توی، خداوند بالا و پستی توی، ندانم چی، هر چه هستی توی. خیلی شعر عظیمه و شعرهای بسیار زیادی، هر شعری سعدی برید ببینید، حافظ برید، همه اینا حکیمن. ما شاعر حکیم زیاد داریم، حکیم فردوسی، حکیم نظامی. نظامی واقعا عجیبه، حالا کیفیت شعری خیلی بالاست، پهلو میزه بزرگترین شاعر، ولی حکمتی که در اون داره و اینها راهگشای جامعه و فرهنگ، اینا که میخوندن تحت تاثیر قرار میگرفتن. حکیم عمر خیام متاسفانه غربه او رو به عنوان به سر دفعه بادلوکش و برجت هدونیست و علی لذت طلب این تا نبود. حکیم رساله هایی در حکمت داره که آدم میخوانه واقعا مو بر تنش راست میشه. حکیم بوده، منجم بزرگی بوده، این تقویم جلالی رو زیر نظر اون نوشتن که تقویم گرگوری رو اصلاح کرده و تقویمیست که امروز اعتبار داره. دقت کردید؟ حکیم عمر خیام، حکیم سنایی، حکیم ناصر خسرو، اینا همه شعر اونها در کمال زیبایی حکمته. عرفای ما، عرفان حکمت ناب، اینو بگم، یعنی حکمای ما عرفان را حکمت ناب معرفی کردن. آخرین کتاب ابن سینا که کتاب اشارات و تنبیهاته، آخرش با مقامات العرفا تعیین میشه، بهترین بیان فلسفی عرفان را او گفته، به تعبیری که رازی داره، رازی، فخر رازی از مخالفان ابن سینا، وقتی میرسه به این مقامات عرفا میگه اصلا به این زیبایی کسی بیان نکرده، به این خوبی مقامات عرفا. بیایید تو سهروردی، سهروردی را حکمت بحثی و ذوقی تقسیم میکنه. قبلا حکمت را حکمت بحثی و برهانی، میگه حکمت برهانی پایین‌ترین نوع حکمته، حکمت ذوقی، حکمت کشفی، حکمت ذوقی. و عرفا، عرفا همه داره حکمت ذوقی هست، کشفن، کشفن علم عارف بالله، یعنی عرفان، یعنی صفات الهی پیدا میکنه، یعنی صفات بشری او در واقع فانی میشه، در صفات الهی وجود الهی پیدا میکنه. مسئله ولایت هم همینطوره، تقرب به حق. بنابراین برجهت سهروردی عرضم به حضورتون که حالا کسی که فکر میکرده ارسطو در خواب میبینه، ارسطو در خواب میبینه، سوالاتی داشته از او میکنه، خودش نوشته، خود سهروردی نوشته. و همین پرسیدم درباره کسانی مثل ابن سینا، فارابی، گفتم حالا اینا حکیمن، گفتم درباره عرفا چه عقیده داری در خواب از فرس؟ گفت اینها هستند حکمای حقیقی، هزاران بار برتر، اینها هستند حکمای، حکمت ذوقی دارند، علم بالله دارند، ولایت دارند، سیر و سلوک کردند، تزکیه دارند. و این همینطور قوت میگیره، عرفا میان حکمت قرآنی رو تبیین میکنن، در مثلا مکتب ابن عربی همون حکمت قرآنی اما تبیین شده. شما فصوص و لکم رو بخونی، حکمت آدم چیه، آیات حکمتی در با توجه به تمام آیاتی که درباره حضرت آدمه، حکمت آدمی را، حکمت نوح را، حکمت یوسف، حضرت یوسف را، 27 حکیمی که در قرآن با توجه به آیات حکمت اون را تبیین میکنه و این وارد جریان حکمت میشه. ملا صدرا دیگه کماله، یعنی حکمت درجات تشکیکی داره که از حکمت بحثی میشه، میگه حکمتنا المتعالیت عن البحث، که از بحث شروع میشه برهان، اما تعالی پیدا میکنه تا عالی‌ترین مرتبه، حکمت وحیانی مراتب تشکیکی داره. این در واقع وحدت حکمت، مراتب حکمت بسیار عظیمه، بسیار این چیزی که در حکمت ما. بنابراین ظهور حکمت در شعرهای ما، شعر ما خیلی در فرهنگ تأثیر داره. من همیشه خیلی میخوام اشاره کنم، دو تا شعر میخونم تمام مطلب تمام میشه به جان من، خیلی قایم میده میام چی بگم چی بگم. وقتی دو تا شعر حافظ یا دو تا شعر گلشن راز، دو تا شعر سعدی، دو تا شعر اینقدر زیبا گفتن، مولانا، قطار، مطلب تمام میشه. فقط یه توضیح باید بدم، دقت کردید؟ حالا به هر تقدیر خیلی اینم حکمته. پیامبر فرمود ان من الشعر لحکمه، بعضی از شعر حکمت این بزرگان ماست که باید بسیار تأثیر. دوم شاخه از حکمت به معنای عام، ظهور حکمت در همه علومه، همیشه علوم برخلاف علوم امروزی، همه علوم شاخه از حکمت، هر علم، علم اصلا حکمته، علم خلاف جهل دیگه، به ضد جهلی، هر علمی باشه شاخه از علم، منتها مراتب داره، حکمت اعلی داره. میگفتن حکمت طبیعی، ریاضی رو حکمت میدونستن، حکمت ریاضی، حکمت مکانیکی نیست، ریاضیه. و علم باعث کمال نفس انسان میشه. ارسطو گفت انسان همان است که میداند دیگر هیچ، همون که میدونه، یعنی علم بالقوه او علم بالفعل شده و وجود نفس، چون که وجود بدن با غذا قوت میگیره، نیرو میگیره، وجود نفس هم از علم کمال پیدا، مخصوصا علم الهی، علوم الهی انسان میشه. دقت کردید؟ خب به هر تقدیر ظهور حکمت در همه علوم، همه علوم مثل که گویی از شاخه های حکمت بوده همیشه. بعد ظهور حکمت در فنون و صناعات و هنرها مخصوصا خیلی مهمه. ظهور حکمت در فنون که صناعات می گفتن، یعنی در حکمت رسمی هم یه چیزی که ما فراموش کردیم، ما حکمت را به حکمت نظری و عملی تقسیم می کنیم. در قدیم حکمت سه بخش داشته، اون بخش سوم فراموش شده اصلا. حکمت یا نظریه، حکمت نظری غایت اون چیه؟ غایت حکمت نظری حقیقته، حقیقته، رسیدن به حقه، غایت حقیقته. خب غایت حکمت عملی عمل به خیره نه شر، به خیره. اختیار کنید ببینید خیر چیه، عملو کنید مطابق خیر، غایتش خیر. غایت حکمت صناعی جمال آفرینش شما باید جمال باشد، کمال باشد، حسن باشه. حسن یعنی جمع بین کمال و جمال، باطنش کمال، ظاهرش جمال. دقت کردید؟ این حکمت صناعی رو ما فراموش کردیم که فنون، هنرها، هم علوم هم فنون شاخه‌ای از حکمتن در قدیم. بنابراین در گذشته همه فنون و صناعات از شاخه ها و فروع حکمت تلقی می شده. خب ببینید مثلا صنعت معماری ما رو در نظر بگیرید، شما حکمت ایرانی رو در معماری در همه فنون می بینید. واقعا اون چی که به جا مونده، حالا چند تا گنبد کابوس، ببین گنبد کابوس 1050 سال پیش ابن سینا دیده. ابن سینا وقتی حرکت اول می‌خواست کابوس ابن وشگیر، که این گنبد کابوس برای او ساخته شده در زمان حیاتش، در زمان حیاتش ساخته شده، آمده بود ببینه که همون موقع کابوس ابن وشگیر رو دستگیر کردن و زندانی کردن، اونجا ساخته شده بود. ببین این بنا 1050 سال الان می‌بینیم مثل که دیروز ساخته شده، واقعا عظمتی داره. یا مسجد طغرل، همه مساجد جامعه که در ایران در زمان سلجوق شاه، همه مسجد جامعه، هر جایی که مسجد جامعه اینا، و معمولا میگن که اینها بر مبنای آتشکده اینا بوده. من چند تا مسجدای رو در که رفته بودم ببینم، دیدم که اینها رو کاوش کردن، رسیدن به جاهایی که خشتایی که زمان ساسانیان بوده. یعنی بالاخره اونها لایق داشته که ادامه پیدا کنه. مساجد جامعه، بنای باشوقی که از زمان سلجوقیان، دوره مغول، دوران صفویه، قاجاری، همه اینا بیان حکمت. حکمت فقط یه چیزی نیست که ما کتاب بنویسیم. این حکمت هنر خیلی دشواره. شما باید همون معانی و همون مفاهیم را با زبان خشت و گل و آجر بیان کنید. مسئله توحید را، مسئله فنا بودن عالم در عین عظمت که داره، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، یعنی هم جنبه فنا داره هم جنبه بقا داره، با اینکه عظمتی که داره برجد حکمت، بیان حکمت. شما یه مسجد یه گنبد رو نگاه کنید، معنای وحدت در کثرت، معنای توحید، ببینید چگونه از وحدت میاد به کثرت، یعنی نظام عالم، یعنی وجود الهی رو توی مسجد قدیم، نه مسجدهای جدید بیشتر. یعنی یه نفری گفته بود فرق بین کلیسای مثل نوتردام که قدیم ساختن با کلیسای جدید اینه که کلیسای قدیم وارد میشید اصلا حضور الهی و فرشتگان رو مثل که در حضور خداوندی، ولی وقتی که شما میایید مثلا فلان کلیسای جدید، یعنی فضای بین خیابان مثلا سن ژرمن و اون کلیسا هیچ فرق نداره، این همون فضا همونه، هیچ فرقی نداره. یعنی دقت فرمودید، یعنی حکمتی نیست در واقع، بر مبنای الهی نیست. بر تقدیر به کار بردن اصول و مبادی حکمت در آثار معماری، چون خانه های قدیم خیلی فضاهای مختلف که پاسخگوی فضای مراتب وجود انسان بود. شما وارد هشتی می شدید، دالان می شدید، ایوان می شدید، زمین می شدید، بالا می دید. یعنی واقعا با مراتب وجود انسان، با فضای نامتناهی ارتباط داشت. یعنی احساس میکردید که شما در یه فضای نامتناهی است، و خلاف اینه که وارد یه آپارتمان میشید که یه چهار دیواری که هر طرف میره چشم آدم واقعا فرق داره. در بازارش، در مسجدش، اصلا در کوی برسن، در خود شهرسازی مثل وحدتی داشت شهر، مثل که انسان بود. در واقع این بالاخره این حکمت در آثار هنری ما، در موسیقی ما، موسیقی در قدیم خیلی واقعا خیلی خیلی توجه می شده، حکمت موسیقی قدی از این رفته. ببینید از شاخه های حکمت بوده. من در شهر پکن یک کنسرتی گذاشته بودن موسیقی از 4-5 هزار سال پیش، اینها باستان شناسی کرده بودن، تمام آلات موسیقی را کشف کرده بودن. آکادمی موسیقی چین 10-20 سال کار کرده بود، یعنی بازسازی کرده بود. من واقعا شانس، یعنی وقتی همراه من شد و توفیق و عنایتی که رئیس دانشگاه گفت، گفتم بری ببینید چیه. آقا تمام یک موسیقی الهی، موسیقی که زمان کنفوسیوس بوده، کنفوسیوس خیلی، یعنی واقعا انسان یه وجود الهی پیدا کرد. تمام ادوار یک دوره شمول اسلامی بود که تحت تاثیر موسیقی اسلامی همه رو اینو در 3-4 ساعت اجرا کرد. چقدر حکمت بوده موسیقی، هم در قرون وسطا، هم در قدیم، هم در عالم اسلام. اصلا علم، علم عالم یک موسیقیه، این عالم ریاضی، یک شاخه ریاضی دیگه، میدونی؟ یعنی یک حکمت وجودی داره ریاضی. نفس انسانم تناسبی با ریاضیات داره، عالم نفس به تعبیر خودش، همین که خوشتون میاد بدتون میاد یه تناسبی بینید شما از یه موسیقی خوب خوشتون میاد موسیقی بد، واقعا نفس دچار تشویش و استراب میشه، به هم میزنه انسان را. بلکه این نکته خیلی توجه داره و کسی مثل فارابی کتاب موسیقی کبیر نوشته، خیلی کتابای دیگه نوشتن جزه. و خودم اعتقاد داشتم، همه میگفتن که موسیقی ما تقلیدی از موسیقی افلاکه. افلاک چرخشانهای موسیقیه، چرخش افلاک، موسیقی افلاک. فیثاغورس گفت من موسیقی افلاک رو میشنم، اما مولانا این حرف را قبول نداره، میگه موسیقی بالاتر از اینه، میگه موسیقی مال بهشته، بهشت بوده موسیقی، ولی مردم فراموش کردن، به یاد اون موسیقی بهشتی افتادن. شعری داره به این مضمون، موسیقی بهشتی افتادن و این رو تکرار میکنن، به یاد اون، به تذکر اون موسیقی که در بهشت میشیندن. همه فنون دیگه شاخه از حکمت. خب و اما این حکمت عام و خاص فقط کتابی و نوشتاری نیست. نوشتن مرگه، یعنی مرده است، یه پایین ترین. ما یه وجود کتبی داریم، شفاهی داریم، ذهنی داریم، وجود عینی داریم. وجود کتبی یه نوعی وجوده، می نویسید. مثلا من یه چیز باید تخلیم می نویسم، ریاضی این که ریاضی نیست، پاک بکنم، اگر ریاضی بود باید تمام عالم از بین بره. وجود کتبیه. حکمتی هم که می نویسیم کتبیه. حالا حکمت شفاهی داریم، بیان میکنیم، بهتر شفاهی زنده است، بالاخره شفاهی با نفس ارتباط داره. اما حکمت وجودی که با وجود انسان، علم و وجود یکی بشه، حکمت ذوقی است، حکمت ذوقی است. خب بنابراین این حکمت عام مثلا در معماری، ببینید شما یک کتاب این همه آثار معماری به وجود آورید، یک کتابی در معماری گذشته داشتید نداشتید؟ دقت کردید؟ اون رو تعلیم میدادن، تعلیم و تربیت، تعلیم مربوط میشه به عقل، آموزش میدادن عقلی، تربیت نفسه، نفس رو تربیت میکردن، پرورش مال نفس، پرورش استاد هم تعلیم میداد، هم نفس رو پرورش سلوب داشته. بعد تقدیم حکمت ذوقی توجه داشته باشید که بله، قرآن هم میان سه نوع یقین، علم الیقین، عین الیقین و حرف الیقین فرق میذاره. علم الیقین یه چیز استدلال میکنه، ندیدید عین الیقین ببینید، مثلا استدلال میکنه که دود آتش و آتشونه، ولی وقتی آتش رو دیدید دیگه استدلال بیفایده است. حق الیقین یعنی که دست بذارید آتش رو بسوزانه، سوزاندن آتش چه است؟ خب این اصلش حق الیقین، حق الیقین نباشه عین الیقین و اون نیست، اصل حقیقت سوزاندن آتشه، اصل اون، اون دوتا فرعه. و بنابراین صاحب الان تمام میشه، زیاد نمونده، زیاد نمونده. حالا بنده تقریبا دارم به آخر میرسم که ممکنه شما هم خسته شده باشید و یک نفر معلم هم بفتی آدم رو ببینه که گوش میکنن دهنش هم تو بجون به اسم میکنه اون حس معلمش چی میشه داره مدتی ما. خب این مسئله حق الیقین، عرفا صاحب حق الیقین رو محقق میگن. محقق نه معنی پژوهشگر، محقق یعنی که به حق الیقین رسیده باشه. کسی که به حق الیقین نرسیده باشه رو مقلد میگن. مقلد از محقق تا مقلد فرق هاست. اون که به علم حق الیقین رسیده باشه، به علم تحققی رسیده باشه تا به علم تقلیدی باشه، اون که چیزی بنو شنیده باشه فرق داره. شنیدن کی بود ماننده دیدن؟ دقت کردید در زبان عامه؟ خب گفت حلوای لنترانی تا نخوری ندان. هی بشنوید حلوا شیرینه، دهن شیرین نمیشه، باید بچشید، ذوقیه. دقت کردید؟ خب از محقق تا مقلد فرق هاست. این چو داوود است و آن دیگر صدا است. مثل داوود، اون مثل صدا، یعنی تنین صوت اوست. تنین صوت او با خود صوت خیلی فرق داره. خب به علم تقلیدی، حالا مولانا چند شعر بخونم، هم گفتم که در چه دو تا شعر خلاصه میکنه مطلب را. علم تقلیدی بود بهره فروخت، برای معامله هست، مثل معامله دکانه. علم تقلیدی بود بهره فروخت، چون بیاید مشتری خوش بر فروخت. وقتی مشتری داشته باشه خیلی خوشحاله، مشتری نداشته باشه خیلی غمگین. مشتری علم تحقیقی حق از خدا مشتریشه. مشتری علم تحقیقی حق است، دائما بازار او بارونه است. این فرهنگ ما، این علم تحققی فقط تصوری و تصدیقی نبوده، علم تحققی جا داشته. این حکمت مخصوصا در سیاست مدون ظاهر شده. ببینید حکومت حکمت میخواد، حکومت و حکمت یه ریشم داره. حکم گرچه پادشاهان مستبد بودن، تورانی بودن بیشتر، اما همین پادشاهان تورانی و مستبد وزرای دانشمندی داشتن. اکثر نگاه کن، ما وزرای دانشمند ما کم نبودن. مثلا عباسیان وزرای مثل برمکیان داشتن، حکیم بودن. نوبختیان یا هولاکو خواجه نصیر را داشته، برادرش اباقان امر کرده بود که تو میری ایران اول کاری که میکنی باید بری خواجه نصیر رو از قلاع اسماعیلی آزاد کن و او رو بفرستی پکن. دو تا پایتخت داشته، یکی غربی بوده یکی شرقی. غربیش پکن بوده، شرقیش مراغه بوده. دقت کردید؟ گفت او رو بفرست اینجا، او رو گرفت و پیش خودش نگه داشت. یعنی اینقدر شعورش میرسید که خواجه نصیری را امثال خواجه حسن میمندی، خواجه نظام الملک، رشید الدین فضل الله، ابن امیر، خیلی ها وزرهای. بنابراین وجود این وزرها خیلی از استبداد در می آمد. این یکی. دوم وجود علمای بزرگ در عالم اسلام. عالم باشه، عارف بزرگ، عالم بزرگ مانع استبداد میشه. دقت کردید؟ پیامبر فرمود که عالم نباید بره پیش حاکم، حاکم باید بره پیش عالم. حکما میرفتن دیدن علما. بالاخره وجود علمای بنام هم در تعدیل فضا خیلی بزرگ بوده. اینم حکمت. به سلام، همونطور گفتیم عرفان هم از انواع عالی حکمت. اولیا حکیم هم، اولیا الهی حکیم هم. عارف تا کسی که ولی نباشه نباید عارف گفت. عارف بالله یعنی ولی هست، باید ولایت را مراتب داره، هرچی مراتب در ولایت باشه عارف داره. عارف بالله، عارف الله نیست، بالله، یعنی همه چیز رو بالله میشناسه. اما یکی از دستاوردهای بزرگ حکمای اسلامی که الان به درد میخوره، حکمای اسلامی از آغاز در توفیق میان حکمت رسمی و حکمت دینی سعی کردن. خیلی ما توفیق، چیزی که الان دور ما نیاز داریم و دنیای امروز نیاز داریم، توفیق میان حکمت دینی حکمت رسمی سخت میشه. این از فارابی شروع شده. فارابی چرا رساله نوشت جمع بین ارسطو و افلاطون؟ یعنی میخواست بگه حکمت دوگانگی نداره، درست دو روش دارن. توفیقه، یعنی خیلی در مبانی، و این به وسیله ابن سینا، مخصوصا خاصه ابن سینا، سهروردی، حاجه نصیر، فیلسوفان مکتب شیراز، فیلسوفان مکتب اصفهان، میرداماد، خاصه ملا صدرا و پیروان او، در توفیق میان حکمت دینی و حکمت رسمی خیلی بوده. این در جای دیگه نبوده ها، در جای دیگه اینطور نبوده. خب در عالم تسنن که بالاخره اشعری بودند و اینها، خالف غزالی فلاسفه را اصلا تکفیر کرد، تکفیر از غزالی شروع شد که 3 کتاب در تکفیر فلاسفه نوشته. بزرگترین متفکر اشعری مکفر بوده، شیخ المتکفیر بر تقدیر، یا ابن تیمیه و دیگران بر تقدیر. اما تأثیر حکمت ایرانی تأثیرگذارترین حکمت دنیا بوده، اینا باید ما فراموش کنیم. الان این مسئله یه قدری در محاق رفته که حکمت اسلامی و مخصوصا حکمت ایران اسلام چه به معنای عام و چه به معنای خاص در بزرگترین فرهنگ‌های زنده دنیا تأثیر کنه. این یک افتخاریست برای حکمت ما در اروپا. ببینید شما وقتی سنت توماس اکوین رو میخونید، کتاب کنترا گنتیلس میخونید، بیش از این به قول جیلسون، من نمیگم، شما برید کتاب جیلسون که متخصص، بزرگترین متخصصه، میگه بیش از هزار بار مستقیم و غیر مستقیم از ابن سینا نقل میکنه. ببین بزرگترین حکیم مسیحی، این افتخاره. حالا مثال دیگر رو نمیزنم، یه مثال گفت کافیه. خب یا ببینید تأثیر قانون ابن سینا از چین گرفته، هند گرفته تا اروپا. میدونی که اولین کتابی که بعد از انجیل، وقتی که صنعت چاپ را گوتنبرگ اختراع کرد، اولین کتاب که چاپ شد انجیل بود، دومی کتاب قانون بود که فاصله چند سال چندین بار، این افتخاره، و کتاب درسی بود. تأثیر قانون در هند، شما بید الان طب سینایی دارن، از طب قدیم و طب سینوی میگن. من یک کتابی در چین گرفتم، بخش مدیسین یعنی طبش رو خوندم، گفت نوشته بود که طب ما 2 شاخه داره، جدید و قدیم. قدیم ما 2 بخش داره، چینی اصیل و چیه ابن سینایی اسلامی. و الان چقدر رونق داره، 1000 برابر بیشتر ایران طب قدیم در چین هست، احیا شده. خب این یکی تأثیر حکمت ما و علوم ما. دوم، رواج زبان ادبیات فارسی. ادبیات فارسی خیلی اثرگذار. خب در شبه جزیره هند خیلی حکمتی بزرگیه، مخصوصا در زمان مغولان هند که زبان رسمی زبان فارسی بوده برای 2 قرن. و ملک و شعرها را نه در ایران، در اصفهان دور صفویه، در دربار اکبر و پادشاه هند ملک و شعرهای زبان فارسی رو میگه. خانم شیمید با نقل یک سند بسیار موثقی گفته است که در دربار اکبر شاه 168 شاعر ایرانی بودن در دربارش که اینو مشاهده میکردن. در زمان مغولان هند بیش از 1000 اثر از سانسکریت ترجمه شده. الان شاید غیر 2-3 نفر ایران سانسکریت شناس نداشته باشیم. 1000 سال پیش بیرونی، به تعبیر آقای دکتر مجتبایی که خودش متخصص فنه، مقاله نوشته، میگه 33 کتاب یا ترجمه یا تألیف درباره هند داشته که الان 3-4 تا هست، اسم میبره فلان کتاب خود رو. ببینید الان اونجا آمده خیلی از سانسکریت به عربی ترجمه کرده. در زمان مغولان هند بیش از 1000 کتاب. اصلا آقای مجتبایی میگه هندوان به زبان فارسی نیایش میکردن، نماز میخوندن. اینا دقت کردید، این حرف من نیست، حرف آقای دکتر مجتبایی حتما مطرح. و یک نکته، مبدأ هندشناسی جدید ایرانه. حالا ببینید، یکی از کتاب ترجمه شده بود کتاب اوپانیشادها بود به نام سر اکبر. سر اکبر رو برای دانشگاه میتونید بخرید، دقت کردید، در 300 سال پیش، در 400 سال پیش، 350 سال پیش، همون به وسیله رأس این ترجمه به همت داراشکوه شازده ایرانی بود که به دست برادرش کشته شد و می آمد ایران پناه ببره. حالا یک چند شب یه جا اقامت کرد و سربازان برادرش رسیدن و کشتند او را برتدید. این به دست داراشکوه بود. این کتاب سر اکبر به لاتین ترجمه میشه. ببین به لاتینا به وسیله دانشمند معروفی به نام آنکتیل دوپگو. الان همه کتابا نوشتن، در همون مقدمه اونم مرحوم جلال طاهنی و تاراچند نقطه را نوشتن. ببینید بخونید. آنکتیل دوپگو اینو در 200 سال 250 سال پیش ترجمه کرد به لاتین، از لاتین به آلمانی، بعد به فرانسه، بعد به انگلیسی، و تأثیر زیاد داشته و این مبدع هندشناسی جدید میشه. درست فرمودید، از این کتاب آغاز میشه. بنابراین در معماری شما میدونید که تاج محل یکی از عجایب هفتگانه دنیاست. عجایب هفتگانه دنیا تو ایران نیست، حتی ما خیلی عجایب داریم. این رو یک معمار ایرانی ساخته، یعنی اصلا تمام، یعنی شیرازی. حالا من دفعه رفتم میگفتن که اینا رو ترک‌ها ساختن. من بهش گفتم اسمش چیه؟ گفتم مگه شیرازی نیست؟ گفت چرا شیرازی؟ گفتم شیرازی که بابا مال شیرازی، چرا میگه ترکه؟ خب اینا پول بهش داده بگه اینا من. بعد یعنی واقعا یک چی هست، یعنی ما واقعا تبلیغ نمی کنیم، نمی شناسیم اینو، در خودمون رفتیم، خیلی چیزا رو از دست دادیم، واقعا این فرهنگ و اهمیت این فرهنگ رو از دست دادیم. در چین خیلی زبان فارسی مؤثر بوده ها. من 4 سال در چین استاد مدعو بودم دانشگاه پیکن، خیلی مطالعه کردم، دیدم، شنیدم اینا. در چین زبان رسمی جاده ابریشم فارسی بوده. شما میدونید زبان رسمی عربی نبوده، فارسی بوده و اصطلاحات فارسی در نماز و چی روزمره زیاد دیده میشه. در حدود 5 قرن پیش خیلی از متون عرفانی فارسی مثل مرصاد العباد، شما ببینید مرصاد العباد، لمعات عراقی، شرح لمعات جامی، لوایح جامی، آثار عزیز الدین نصفی به چینی ترجمه شده که کتاب مقدسه ها. امروزه در مساجد خیلی بهش احترام میذارن، اینا رو به عنوان کتاب مقدس میگن. دقت کردید؟ خب حالا برگردیم به دوره جدید. ببینید این علوم، حالا من یک چیزی بگم، این گفته جورج سارتون، مسیح جورج سارتون که اسمش یادم، خیلی بزرگیه، خیلی. اونجا میگه که در اول کتاب تاریخ علم میگه علم غربی 3 مرحله داره. یکی علم یونانه، دوم علوم اسلامیه، دوره دوم، سوم علوم جدیده. یعنی علوم غربی جدید از اسلام وارد شده و یک جلد چی درباره علوم اسلامی و دانشمندان در همه رشته منابعی که داشته تحقیق کرده. بنابراین علوم با حکمت رفته به اونجا به غرب و واقعا کار نشده در این زمینه که چه تأثیری داشته. فلسفه ما اصلا بحث نشده. یعنی وقتی من میخونم کش میکنم که مسئله کجاست، ریشش کجاست، ولی متاسفانه نه در فلسفه و کمتر در علوم بحث شده. ببینید الان علوم داره از ما رفته به اونجا، داره به ما بر میگرده. ببینید حاضه بزاعتونا ردت الینا. خب این علوم از اسلام بود که به غرب رفت. میدونید دومه نهضت ترجمه، ترجمه علوم اسلامی و بعد یونانی بود به غرب. میدونید در اروپای قرون وسطا ارسطو رو نمیشناختن. 2 رساله از ارسطو منطقه تر، هیچ ارسطو نبود. ولی یک نهضت عظیم ترجمه متون اسلامی از فارابی و کندی گرفته تا ابن سینا تا متون علمی، ابن هیثم، دیگران، قانون و همه، یک نهضت ترجمه شروع شد که این باعث شد دانشگاه ها بیدستن. دانشگاه اونیورسیتاس نبوده، اونیورسیتاس یه دفعه مثل قارچ سبز میشه. اونیورسیتاس همون ترجمه جامعه هست برای تدریس این علوم که اولین اینها 3 دانشگاه بوده، دانشگاه آکسفورد و کمبریج و دانشگاه پاریس. اینها با هم رقابت دارن. اینا در حدود سال 1215 میلادی، پارسال به احتمال زیاد کمبریج اندکی متأخرتر بوده، ولی زرنگی کرد و اول گرفت. یعنی خیلی هم دعوت کرده، دی زیاده رو مرم دعوت کرده، اینو برکرده، ولی گفت که پول باید یه مقدار پول، اینقدر دلار کمک کنه دیگه پول نمید. گفتیم میخواد با پول خود ما و علم ما رو بردید، پول ما هم بگردید. خلاصه به هر تقدیر شما ببینید یک دفعه دانشگاه مثل قارچی دانشگاه نبوده، دانشگاه تدبیر تدریس این علوم، و البته تفاوتی که دانشگاه اونا داشته، دانشگاه اونا حیات مستمر داشته، دانشگاه اینطور نبوده. وقتی که مراغه رصدخانه تشکیل داد دوام پیدا نکرد و از مدت از بین رفت، 50-60 سال بیشتر بود رفت، هیچ مرکزی ندارید که استفاده. ولی شما آکسفورد، کمبریج، دانشگاه پاریس، همه و همه دانشگاه اینا چی شده و علوم حالا 6-7 قرن شده الان وارد ما میشه. حالا چطور وارد ما شده؟ فرق اون علوم با این علوم چیه؟ ما برمیگردیم به دوره اکسیال ایج. اکسیال ایج دوره حکمت بود. یاد کردید؟ دین به معنای حکمت و حکمای بزرگ، افلاطون، ارسطو، پارمنیدس، تالس، که به تعبیر سهروردی یک تعبیر دیگری از حکمای پیش از سقراط داره، غیر از حکمایی که غربیا دارن، اونها را نمیگه پیامبرانن، میگه سفیران الهیان. افلاط، ارسطو میگه اینها فقط علت مادی قائل بودن، اینا مثل کودکان بودن، اینا اصلا حکمت نداشتن، کودکانی بودن که تیری به خطا زدن، حالا به اشتباه اصابت کرده، یعنی اونا رو کودکان میدونه. ولی سهروردی که از یک دید حکمت الهی به اینا نگاه میکنه میگه اینها حکمای حقیقی هن، اینها حکمای حقیقی هن، نه ارسطو. ارسطو به رجل حکمت رو تنزل داده. به هر تقدیر این دوره دوره حکمت بوده، عصر اکسیال محوری. دوره جدید هم یه دوره جهانیه، یعنی یه تحولی. الان این دوره رو با اون دوره مقایسه میکنن، دقت کردید؟ الان خیلی ها یک نظریه این دوره جدید که گلوبالیزمه یه تحولیه که از رنسانس شروع میشه و به عصر گلوب. حالا تفاوت اینا چیه؟ تفاوت اینه که هم دین از حکمت جدا شده در دوره جدید، دقت کردید؟ هم فلسفه دیگه با حکمت ربطی نداره، شکاکیت رو میدونید. حالا اینم بحث مفصلی میخواد، یک دوره میخواد، در هر فیلسوف چطور مبادی اون فیلسوف از حکمت جدا شده، هم دین از حکمت جدا شده، هم فلسفه، هم حکمت به معنای عام دیگه حکمت نیست. سکولاریسم یعنی همین دیگه. هم حکمت به معنای خاص، هر دو از حکمت به معنایی که در شرق بوده و قدیم بوده جدا شده، به ما برگردانده شده. دقت کردید؟ این مسئله ماست. جدا شدن حکمت از حکمت معنای خاص، یعنی فلسفه، یه فلسفه جدید. چون این تجیمون بگید حکیمه، برای اینکه دچار شکاکیت، همه شکاک، شک دکارتی شروع شده. دقت کردید؟ حالا یه مسائلی ممکنه چی باشه، ولی حکمت جهان بینی حکمی الهی ندارن. هم حکمت معنا، نه در هنر حکمت تأثیر داره، نه در فنون، در تکنولوژی تأثیر داره، نه در هیچی، نه در هنر و غیره، نه در حکمت معنای خاص. حالا ما باید چه کار بکنیم؟ ما معمولا وقتی میگیم حکمت، فقط حکمت به معنای خاص توجه داریم. این اشتباهه. حکمت باید هم به معنی عام باشه و هم به معنای خاص، هر دو. یه نمیشود حکمت را، الان ما حکمت به معنای عام نداریم، ولی شهرسازی تهران ببینید آیا واقعا حکمت جایتون نکابونید، به نظر شما حکمتی میبینید در این بناهایی که میبینید، در محیط زیست ما، در چیه ما، در ابعاد مختلفه؟ یعنی حکمت به معنای عام نداریم. دین ما که باید راه حکمت را در همه ابعاد، در حکومت، در ارزم به حضورتون که سیاست، در اخلاق، در خانواده، در تمام، در هنر، در فنون، در همه ابعاد باید باز بکنه تا حکمت هم بتوانه مثل گذشته. یعنی اگه شما بخواید این حکمت را چی بکنید، یه قدر انتزاعی میشه. دقت کردید؟ حالا من سخن خودم را با یک شعر حافظ میخونم که او اشاره کرده به اینکه این هر دو حکمت در جامعه باید باشه. دقت کردید، یک شعری خیلی قشنگ، من گفتم شعرهای ما حکیم هست، بهتر از همه ما قشنگ هست. میگه مزاج دهر تبه شد، مثل روزگار ما مزاج، یعنی حکمت رفت، تبه میشه، حکیم میره، ولی میره، نه اولیا دارید نه حکما دارید، تبه مزاج در این بلا، یه بلای آسمانی اومد و مزاج تر تبخشید، جریانی رد کردید، مزاج در تبخشید در این بلا. حافظ کجاست؟ یعنی درمان در دو چیزه، فکر حکیمی و این حکمت به معنای خاصه، رد کردید، کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی، برهمن حکمت به معنای عامه، حکمت دینیه، این دوتا با هم باید باشه، دقت کردی؟ باید به هم، کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی، فکر حکیم همطور گفتم حکمت به معنی خاصه، مثل ملا صدرا، مثل فرض کنید ابن سینا اینا، و اینم لازم حکمت به معنی، برای اینکه اگه حکمت به معنی خاص نباشه اون تبیین نمیشه، باید بتونیش تبیین کرد، دقت کردید؟ وجود اینها لازم و ملزوم یکدیگره. اگه دین باشه و حکیم نباشه ممکنه مثلا گرایش های ضد حکمی شدیدی بیاد، وجود اونها لازمه، و الان ما میبینیم که خوب گرایش زیاد تون دین آدم رو نداریم، داعش ماشین هم این وجود حکمت و حکم هاست، یه قدری مانع میشه. و سلام علیکم و رحمت الله.